ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازاریان در مرکز تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در پی درگیری زندانیان با ماموران اجرای حکم قطع انگشتان 7 زندانی در زندان اوین به تعویق افتاد. و نرخ برابری دلار آمریکا در ایران به بیش از 33 هزار تومان رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. در پی افزایش بیوقفه بهای دلار در ایران، گزارش‌ها از تهران حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی بازاریان در سراح امین است. ویدیوهای منتشر شده از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروهی از کسبه و مردم در خیابان با سر دادن شعار ببندید ببندید از صاحبان کسب و کار می‌خواهند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. ویدیوهای دیگری ورود موتورسواران نیروی انتظامی به صحنه تجمع برای متفرق کردن معترضان دیده می شود. در خبر دیگر هم بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برپا کردند. این ششمین تجمع اعتراضی آنان در یک هفته اخیر است. این اعتراضات از جمله در اهواز، رشت، اصفهان، همدان، بندرعباس، کرج، اردبیل، عراق و کرمانشاه برگزار و در آنها شعارهایی علیه مسئولان حکومتی و دولت ابراهیم رئیسی سر داده می شود. در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در تهران، ماموران امنیتی با ضرب و شتم تعدادی از معترضان شماری از آنان را بازداشت و مانع از برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه شدند. تعداد دقیق افراد بازداشت شده مشخص نشده است. اجرای حکم قطع 4 انگشت دست 7 زندانی که قرار بود بامداد روز گذشته در زندان اوین اجرا شود، به دلیل درگیری شماری از زندانیان با ماموران یگان زندان به تعویق افتاد. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، شامگاه شنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که این 7 زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ برای اجرای حکم خود به خودرویی مخصوص اعزام شده بودند، اما به دلیل امتناع چند تن از آنان و درگیری با ماموران یگان زندان انتقالشان برای اجرای حکم به تعویق افتاد و زندانیان به بندهای خود بازگشتند. آقای صادقی 12 خرداد از انتقال دستگاهی شبیه به گیوتین به زندان اوین در ماه گذشته برای اجرای قطع دست چند زندانی خبر داده بود. در واکنش به این خبر، عفو بین‌الملل چند روز بعد در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته بود تا از تمام ابزارهای دیپلماتیک برای توقف احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی استفاده کند. نرخ برابری دلار آمریکا روز یکشنبه در بازار آزاد ارز ایران همچنان روند افزایشی خود را ادامه داد و به بیش از 33 هزار تومان رسید. روند افزایشی بهای دلار در روز یکشنبه در حالی است که یک مقام پلیس هم روز یکشنبه از بازداشت 31 نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی خبر داده بود. ریال ایران در مقابل آمریکا از ابتدای سال جاری حدود 25% ارزش خود را از دست داده و طی 43 سال گذشته هم ارزش دلار آمریکا 3200 برابر ریال ایران شده است. در همین زمینه ساعتی پیش با مهرداد سید اسکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ، گفتگو کردم.
چندین نکته در این خصوص وجود داره. یکی این که میزان قیمتی که ما تا هفته پیش داشتیم قیمت فشرده شده ای بود که بسیاری از کارشناسان از 48 هزار تومان تا 60 هزار تومان قیمت واقعی ارز رو ارزیابی می‌کردند. یعنی در واقع باید منتظر این می‌بودیم تا این فنر باز بشه. بخشی از اون قسمت دیگری که باید توضیح داد این هستش که نیاز دولت در خصوص جبران کسری بودجه هست که دلار بخشی از اون هست و سکه طلا بخش دیگه. بخش سوم این افزایش، اقتصاد ایران ترتر شده به واسطه اخبار منفی داخلی یا خارجی که در این خصوص میاد. در نتیجه همه اینها باعث این شد که ما شاهد این افزایش قیمت 1000-1200 تومانی طی این دو سه روزه باشیم و این امر باعث نگرانی های بسیار زیادی شده که اگر بخواهیم این رو در کنار اخبار دستگیری تعدادی از فروشندگان سکه فردایی و دستورالعمل های همچون عدم مجوز نگهداری برای 10,000 یورو یا 10,000 دلار خانگی داشته باشیم، نشون دهنده این هست که وضعیت وارد یک فاز جدید شده. ببینید این رو هم ما میتونیم داشته باشیم. نکته قضیه در این هستش که الان میزان تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد نزدیک به 6,000 تومان رسیده و اون قیمت افزایش ارز نیمایی هم داره بالا و بالا و بالاتر میاد. یعنی دولت هم در این خصوص حداقل رگه هایی دیده میشه که بتونه در این خصوص از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیره و بتونه به اون سیاست های خودش برسه که اگر دولت آقای رئیسی به این تصمیم رسیده باشه و اینها یک تبعات بسیار بسیار بدی خواهد داشت، چون واکنش های اجتماعی اون برای رسیدن و جبران کسری بودجه و دادن پول های بازنشستگان و کارگران و اینها تصمیم بسیار بسیار وحشتناکیه، چون مطابق اون نامه 61 اقتصاددان کاملا وضعیت جامعه بسیار بسیار بحرانی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما رسانه‌های آرژانتینی گزارش دادند که دولت این کشور یک هواپیمای باری ونزوئلایی را که پیشتر متعلق به شرکت هواپیمای ماهان بوده و چند ایرانی هم در میان خدمه آن حضور داشتند متوقف کرده است. این هواپیمای باری که یک بوئینگ 747 تحت عملیات شرکت امتراسور قرار داشته روز دوشنبه در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین به زمین نشسته است. این گزارش افزوده که در میان این خدمه این هواپیما 5 تن که گذرنامه ایرانی داشتند و مظنون به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران هستند در حال حاضر در هتلی نگهداری میشوند و در صورت اجازه خروج آنان از آرژانتین تنها با پروازهای عادی میتوانند این کشور را ترک کنند. گزارش شده که هیچ یک از شرکت‌های فعال در آرژانتین به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا علیه شرکت ماهان و شرکت‌های همکار آن حاضر به تأمین سوخت این هواپیما نشدند. در همین حال مدیر عامل هواپیمایی ماهان به خبرگزاری ایرنا گفته که مالکیت این هواپیما یک سال پیش به یک شرکت ونزوئلایی فروخته شده است. رضا مرادخانی مربی بوکس و بازیکن سابق تیم ملی بوکس ایران که به تازگی به دنبال حمایت از همسرش در مقابل گشت ارشاد در غرب تهران هدف ضرب و شتم قرار گرفته و نهایتاً با شلیک مستقیم چند گلوله از سوی یکی از ماموران راهی بیمارستان شده بود، میگوید که به رغم شکایت به دادسرای نظامی به جای محاکمه فرد ضارب او و همسرش متهم معرفی شدند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
این صدا از معدود ویدیوهایی از تیر خوردن رضا مرادخانی بوکسور تیم ملی توسط نیروهای گشت ارشاد است. بعد از این واقعه، یعنی دقیقاً روز 8 اردیبهشت، نیروهای گشت ارشاد تلفن‌های شاهدان را گرفته و ویدیوهای مربوط به آن را پاک کردند. اتفاق از یک قدم زدن بهاری در پارک پردیسان شروع شد. رضا مرادخانی، ملی پوش بوکس ایران، هنگامی که همراه با همسر و دختر نوزادش در پارک قدم می‌زد، در مقابل نیروهای گشت ارشاد که قصد بازداشت همسرش ماریا عارفی را به دلیل بدحجابی داشتند مقاومت میکند. مامور در ابتدا اسپری فلفل را به صورت آنها میپاشد و بعد در حالی که چشمان رضا مرادخانی به دلیل اسپری فلفل جایی را نمیدیده 4 گلوله به ناحیه پا و شکم او شلیک میکند. امروز اما جلال رشیدی کوشکی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی پس از دیدن این ویدیو و در توییتی نوشت از خواندن این خبر مات و مبهوتم، امیدوارم چنین اتفاق هولناکی صحت نداشته باشد. رضا مرادخانی اما پس از کسب چند مدال آسیایی و جهانی در بوکس و عضویت در تیم ملی ایران و فنرباغچه ترکیه، حالا نه تنها زندگی ورزشیش با خطر روبرو شده، بلکه معاش خانوادگی آنها نیز که با تکیه بر مربیگری بوده مورد تهدید واقع شده است. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی.
به جز تعداد مشخصی از قهرمانان المپیک ایران و البته تعدادی از فوتبالیست‌هایی که در لیگ برتر یا تیم ملی حضور دارند، سایر ورزشکاران ایرانی وضعیت معیشتی خیلی خوبی ندارند. قهرمانان ورزشی ایران در رقابت‌های آسیایی و جهانی کارشون به مشاغل آزاد یا کارگری رسیده. به خاطر همین یک بوکسور که سالهاست از رقابت‌های ورزشی خداحافظی کرده و رو به مربیگری آورده، وقتی مورد تیراندازی و هدف گلوله قرار میگیره، شاید تمامی زندگی مالی خودش رو برای سالهای آینده در خطر ببینه. به خصوص اینکه به هیچ عنوان هم از سوی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون‌های ورزشی اینها مورد هیچ گونه حمایت مالی قرار نمیگیرن.
اما شاید یکی از توقعات ورزشکاران سطح ملی و قهرمانان مدال‌آور از وزارت ورزش، فدراسیون و یا مقامات ورزشی تنها حمایتشان در روزهای سختی چنین روز باشد. بیش از 40 روز از این حادثه گذشته و هیچ نهاد ورزشی تا کنون نه واکنشی داشته نه حمایتی. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی.
به رفتار و گفتار حاکمیت و نمایندگان حاکمیت در ورزش ایران طی ماه‌های اخیر دقت بکنیم. آقای حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از اردیبهشت ماه تا کنون 3 بار مصاحبه‌ای در مورد ورزشکارانی که از کشور مهاجرت کردن، پناهنده شدن و یا با گرفتن تابعیت کشور دیگه برای پرچم و کشور دیگه مبارزه می‌کنن، از عبارت‌های وطن فروش و بی وطن استفاده کردن. گفتن این ورزشکاران باعث آبروریزی کشورشون و ورزشکاران ایرانی هستند. آقای محمد پولادگر معاون کنونی وزارت ورزش و جوانان و همینطور رئیس سابق فدراسیون تکواندو که زمان ریاست ایشون بر تکواندو ایران شاهد یک موج گسترده مهاجرت دختران و پسران تکواندوکار و حتی مربیان تکواندو ایران به کشورهای دیگه بودیم، این ورزشکاران رو بی وطن نامیدن. همینطور فراکسیون ورزش مجلس هم اقدام کرده به تشکیل کمیته‌ای برای جلوگیری از خروج ورزشکاران و پناهندگی اینها. اما در حقیقت صورت مسئله پاک شده. کسی امروز نگاه نمی‌کنه به اینکه ورزشکاری مانند سعید عبدولی که مدال‌های طلای جهانیش، مدال رقابت‌های المپیکش فراموش نشدنی رو به کشاورزی آورده، ورزشکارانی که امروز تصاویرشون منتشر میشه مبنی بر اینکه در حال کارگری یا کارهای ساختمانی هستند، به خاطر مشکلات معیشتی و ورزشکارانی که پس از مصونیتشون نمیتونن ورزش قهرمانی رو ادامه بدن و امروز شاهد این هستیم که وزارت ورزش و جوانان یا فدراسیون بوکس ایران در قبال یک اتفاق مهم مانند تیر خوردن یکی از ملی پوشان سابق ورزش ایران سکوت اختیار کرده. چگونه ممکنه که فدراسیون بوکس ایران که در تمام سالهای اخیر یا در اختیار آقای ناطق نوری بود یا توسط نهادهای امنیتی و حکومتی اداره شده و میشه، یا وزارت ورزش و جوانان یا کمیته ملی المپیک که توسط نزدیکترین افراد به نیروهای امنیتی در سالهای گذشته مهندسی شده، بخوان بیان در مورد ورزشکاری صحبت بکنن که بر اساس یک ایدئولوژی جمهوری اسلامی مورد شلیک نیروهای گشت ارشاد قرار گرفته. پس به خاطر همین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم بر اساس یک رویکردی که طی 4 دهه گذشته شاهد بودیم از نفوذ نیروهای حکومت و امنیتی در ورزش برای حمایت از ورزشکارانی که مقابل بخشی از همین ایدئولوژی قرار میگیرن و برای دفاع از آزادی همسرشون مقابل نیروی گشت ارشاد ایستادن و البته تیر خوردن.
ماریا عارفی و رضا مرادخانی گفتند تا کنون پیگیری آنها از مراجع قضایی بی نتیجه مانده و در طول این مدت هم بارها هشدارهایی دریافت کردند مبنی بر اینکه در شبکه‌های اجتماعی درباره این ماجرا اطلاع رسانی نکنند. موضوع حجاب و مقابله با بد حجابی از مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این در حالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر این موضوع را ناقض حریم خصوصی شهروندان می‌دانند و آنچه نگران کننده است اصلاحیه به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری است که قرار است در دستور کار کمیسیون امنیتی مجلس قرار بگیرد که شاید بعد از تصویب این لایحه شاهد بیشتر شدن چنین اتفاقاتی از سوی نیروهای حکومت باشیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه. دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 45 دقیقه دیگر شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا خواهید بود.